بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، دوره درس خارج و تحصیل موفق، استاد آیت الله شب‌زنده‌دار، موضوع تحصیل موفق در مقطع خارج، اخلاق و معنویت، فروردین 1400، حوزه علمی قم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. موضوعی که فرمودن که راجع به او مختصری بحث بشود، وسائل موفقیت در دروس خارج هست برای عزیزانی که تازه به بحث خارج شرفیاب میشن. اما قبل از این که وارد اون بحث بشیم، یک حدیثی که همین روزها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به حسب نقل فرموده اند، ابتداعا به اون تبرک می جوییم و بعد وارد اون بحث بشیم. مرحوم صاحب وسائل در باب 18 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث 13 از کافی شریف اینطور نقل می فرمایند، البته غیر از کلینی صدوق همین روایت رو نقل فرموده، سند می رسد به امام باقر سلام الله علیه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما حضر شهر رمضان و ذالک فی 3 من شعبان، 3 مونده بود به پایان ماه رمضان، ماه شعبان، قال لبلال نادف الناس، حضرت دستور دادن به بلال که مردم رو فراخوان کن بیان مسجد مثلا، فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه، حضرت بالای منبر تشریف بردن، حمد خدای متعال و ثنای خدای متعال رو بیان فرمودن، ثم قال ایها الناس. حالا آدم وقتی کیفیت رو نگاه میکنه که در این وضع خطیر، یعنی 3 مانده از ماه شعبان، فقط 3 مانده ماه رمضان میخواد حلول کنه، مسئله اینقدر مهم هست که حضرت بلال رو مأمور میکنن مردم رو فراخوان کنه، مردم جمع بشن. وقتی که مردم جمع شدن، حضرت 3 اینجا فرموده است. مطلب اول، ایها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به و حذركم و هو سید الشهور ليله فيه خير من 1000 تغلق فيه ابواب النار و تفتح فيه ابواب الجنان فمن ادركه ولم يغفر له فابعده الله. خیلی هشدار بالایی است. یک ماهی به سوی شما داره میاد که این ویژگی ها رو داره. اولا این ماه خدای متعال شما رو اختصاص به او داده، یعنی به این خصوصیات، به این کیفیت که انا در امم سابقه نبود. اگرچه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اما در این ماه با خصوصیات این ویژه شماست. و هو سید الشهور، آقای همه ماه ها این ماهه، پس خیلی باید اونو مغتنم شمرد. یه فرصت استثنائیه. لیلتون فی خیر من الف شهر، یک شب در این ماه وجود داره که از هزار ماه بهتر. تغلق فیه ابواب النار و تفتح فیه ابواب الجنان. دو خصوصیت دیگرش این هستش که بابهای آتش و جهنم در این ماه بسته میشه و ابواب جنان باز میشه. شاید مقصود این هستش که راه‌های دخول در نار که در اثر گناهان هست، در اثر ویژگی این ما و اینکه انسان‌ها بیشتر توجه به معنویت پیدا می‌کنند، به اطاعت خدای متعال پیدا می‌کنند و همچنین دسیسه‌های شیطان تقلیل پیدا می‌کنه، فلذاست که گفته می شود که ابواب نار مسدوده. نه اینکه گناه نمی شه کرد یا اگر کسی گناه کنه اهل جهنم نخواهد بود. و ابواب بهشت هم بازه، با اندک عمل انسان، در روایات دیگه هست، مندوبات این ماه مثل فرائض ثوابش. و همونطور که در خطب دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودن، خدای متعال اونقدر باب رحمتش در این باب، در این ماه باز هست که تعداد نفسهایی که انسان میکشه برایش ثواب بنویسه. حتی اگر میخوابه، این خواب هم برای او عبادت محسوب میشه. یه همچه فرصتی خدای متعال برای انسانها قرار داده. حالا با همه این خصوصیاتی که این ماه داره، اگر کسی از این ماه درست بهره برداری نکنه و آمرزش الهی رو برای خودش فراهم نسازد، فابعده الله فمن ادرکه ولم یغفر له فابعده الله، این دیگه از رحمت خدا، از عنایات خدا دور خواهد بود. همچی فرصت استثنایی رو استفاده نکرده. این یک وسیله تقرب به خداست، این ماه شریف. امر دوم، و من ادرک والدی ولم یغفر له فابعده الله، کسی که پدر و مادرش رو درک کن و از شرف خدمت به اونها برخوردار باشه و از این فرصت استفاده برای نیل به مقاصد عالیه و تقرب به خدای متعال استفاده نکنه. این روایت خیلی هشدار دهنده است از یک طرف، و از یک طرف خیلی امیدوار کننده است که یکی از طرق نیل به مقاصد عالیه و تقرب به خدا خدمت به والدین هست، به پدر به مادر. و من ادرک والدی ولم یغفر له فابعده الله. ما یه دوستی داشتیم و داریم، حالا الحمدلله هستن، از فضلاست. ما استعداد اون چینانی در ایشون نمیدیدیم، سراغ نداشتیم، ولی از علی رغم این که استعداد برتر در ایشون نبود، موفقیت های تحصیلی و غیر تحصیلی چشمگیری مثلا پیدا کرد. گفتیم چرا؟ رازش کجاست؟ بعد من متوجه شدم یه وقت ایشون خودش تعریف میکرد، میگفت من والدشون مثل که بیمار بود چه بود، مینشینم کف پای مادرم رو بوس میکنم، کف پای من، اینجور تحصیل رضای اون و اینکه او از قلب دعا میکنه که خدا تو رو به آمال و آرزوت برسونه، تو رو موفق بده. خب همینطور که تحصیل رضایت اونا و احترام به اونا مهمه، خدای نکرده حقوق اونها هم خیلی شدید. و امر سوم، و من ذکر تو عنده فلم یسل علی فلم یغفر الله له فابعده الله. صلوات بفرست اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. کسی که من پیش او یاداوری شوم، ذکر شوم، حتی بعضی بزرگان فرمودن اگر حتی به ضمیر باشه، اسم شریفشون رو برده نشه، ولی ضمیر معلومه به اون حضرت برمیگرد. بعضی ها واجب میدونن، احتیاط واجب کردن که نام شریف حضرت که شنیده شد انسان باید صلوات بفرست. اللهم حالا مطلب سوم، معلوم میشه اینا خیلی نقش داره در ارتقاء انسان. مردم و حضرت دستور داده جمع بکنید، این سه مطلب رو فرمود. کسی که پیش او نام من برده بشوم و من پیش او یاداوری بشوم و او درود بر من نفرسته، که اگر درود فرستاد نتیجهش چیه؟ یغفر الله له. یکی از راه‌های آمرزش اینه که انسان مترنم باشه، زبانش به صلوات بر محمد و آل محمد. اگر کسی این رو هم مغتنم نشماره، فابعده الله، این جناب آقای بروجردی هستن که توی صفایی مسجد رفعت، ایشون امام جماعت اونجا هستن، ایشون داماد شهید مدنیه. ایشون نقل میکردن از شهید مدنی رضوان الله علیه و شهید مدنی از مرحوم آقای آخوند ملا علی همدانی، معصومی همدانی. آقای آخوند ملا علی همدانی از اجلاء علما بود، هم معنویان و هم علمیان، در تراز مراجعی بود که شاگردان مرحوم آقای عبدالکریم عائری بودن، مثل امام، مثل مرحوم آقای گلپایگانی و امثال. از نظر معنوی هم انسان بالایی بود. قبل از انقلاب ما یه دو سالی می رفتیم همدان تابستان ها برای ادامه تحصیل. ایشون حیات داشتن اون موقع. یادم میاد که یک روزی مشرف شدیم خدمت ایشون، اتاق بالا کتابخانه ایشون بود و جایی که مهمان ها رو میپذیرفت. ما خدمت ایشون نشسته بودیم، پسر ایشون هم اون موقع ساواک دستگیر کرده بود و محبوس بود. ما خدمت ایشون نشسته بودیم، بحثای طلبگی میکردیم، سوال میکردیم، چون جواب میدادن اینا. من دیدم از پایین صدای گریه و زاری خانم ها میاد، به گوش میاد. بعد متوجه شدیم که بله، پسر ایشون رو اعدام کردن و ایشون با صلابت کارهای طلبگیشو داره انجام میده. و خدمت ایشون گفته شده بود اگر شما از شاه علیه ما علیه تقاضای عفو کنید عفو خواهد کرد با اون شخصیتی که ایشون در غرب کشور داشت. ولی ایشون حاضر به این مطلب نشده بود، چون در اون زمان این کار بر علیه انقلاب و بر علیه حوزه و بر علیه روحانیت و اینها. اینجور در راه خدای متعال صبر. آقای شهید مدنی از ایشون نقل کردن که یک وقتی چند نفر آمدن منزل ما، اونقدر اینا که نشسته بودن بوی عطر ساطع بود، اونم نه یه عطر معمولی، عطری که من تو عمرم همچین عطری رو استشمام نکردم، نه از هیچ عطری نه از هیچ گلی، هیچ. خیلی عجیب، با این که دعب منم این نبود اگر یه چیزی چشم منو بگیره و امثال زای سوال کنم که اینو مثلا کجا گرفتید، از کجا خریداری کردید. اما از بس این عطر دل ربا بود، بالاخره سوال کردم این عطر کدوم از شما زدید، از کجاست؟ گفتن آقا این عطر مال لبای این آقاست، یکی از اونایی که نشسته بود مال لبهای این آقاست. گفتن این آقا این خصوصیت داره که ما همه اهل صلوات بر محمد و آل محمد، الله صلی الله علیه و آله هستیم، ولی این آقا از بین ما این امتیاز رو داره که کثیر الصلوات. این آقا در اثر این مزاوله بر صلوات حضرت رو، حالا در خواب یا در مکاشفه اینو نمیدونم، مشاهده میکنند حضرت بوسی از لبهای این برمیداره، اونو مشرف میکنن به این اثر این بوسه. این بود خانم شهید مطهری هم نقل کردن که ایشون از خواب بیدار شد و گفت رسول خدا رو دیدم، از لبهای من بوس کردن که الان حرارت اون رو حس میکنم. این زبانی که گویای اسلام و عقاید اسلام و دفاع از اسلام هست، پیامبر عظیم و شأن این لب رو میبوسن و اصلا این ده. خدای متعال به همه ما توفیق بهره برداری از باقی مانده این ماه و انشاءالله درک فیوزات ماه شریف رمضان به نحو احسن عنایت فرماید و توفیق انشاءالله هم خدمت به والدین و هم صلوات بر محمد و آل محمد کثیراً به همه ما عطا فرماید. اللهم صل علی محمد. و اما اسباب موفقیت در عرض میکنم دو مطلب اساس موفقیت و رکن در موفقیت تحصیل برای همه محصلین، چه صد چه خارج چه حتی علوم غیر حوزوی، هر کسی که دنبال دانشه، دو رکن اساسی برای موفقیت وجود داره. این دو رکن از دعا حضرت بقیت الله ارواح نافده استفاده میشه. در اون دعای معروفشون اللهم ارزقنا توفیق الطاعة، تا به اینجا میرسن که برای اصناف مختلفشون دعا فرمودن و تفضل على العلماء بالزهد والنصيحه وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه. خب حالا ما این قسمت و علی المتعلمین شو فعلا، هم راز و رمز موفقیت یک عالم از این دعا معلوم میشه، هم راز و رمز موفقیت یک متعلم و دانش پژوه. از بین همه چیزایی که انسان ممکن است برای موفقیت در علم آموزی بیان بکنه که استعداد هست، استاد خوب هست، امکانات هست، سلامتی هست و و و، اما از بین همه اینا میبینیم حضرت دو چیز رو انتخاب فرموده و برای متعلمین از درگاه خدای متعال تقاضا میفرماید: الجهد و رغبه. که شاید اینکه رغبت هم بعد ذکر شده و جهد اول ذکر شده برای مراعات قافیه باشه، که فرمود و علی العلماء بالزهد و النصیحه و علی المتعلمین بالجهد و الرغبه. چون در حقیقت رغبت یعنی اون میل فراوان، اون میل فراوان، اون عاشق علم بودن، این رکن اول موفقیت. اگه این باشه قهرن انسان از پای نمی ایسته، اگه استعدادش هم کم باشه، اگه امکانات هم کم باشه، این بالاخره اون شعله درونی و عشق درونی و علاقه مند درونی باعث میشه که راه رو ادامه، همه کاستی ها رو تحمل کنه، از راه خسته نشه. با یه دفعه مطالعه کردن، دو دفعه مطالعه کردن به نتیجه نرسیدن، خسته نمیشه. ابن سینا با اون نبوغ علمی و استعدادی گفته بعضی از کتابا رو من 25 بار مطالعه کردم تا فهمیدم. مسئله دوم که حالا دیگه اینا فهرست این مطالب من عرض میکنم به خاطر تنگی وقت، مطلب دوم اون سعی بلیغه، سعی مجاهدانه است. در کنار اون علاقمندی وافر به علم که خودمون عرض کردم پشتوانه اون سعی بلیغ هم هست. سعی بلیغ میخواد، هرچی هم بر دوران علم افزوده میشه سعی بیشتری نیازمند. یه موقعی مثلا یه اصولی وقتی میخواست مبحث اصولی رو مطالعه کنه و اظهار نظر کنه، تو مسئله مثلا دو سه تا حرف بیشتر نبود. اما امروز یه دریاست. حالا بخواد واقف به این حرف ها بشه، بعد خودش انتخاب داشته باشه، بعد جواب قول مخالف رو بده. حالا اگر بخواد نوآوری هم داشته باشه، نه فقط از گفته ها یکی رو انتخاب بکن، دیگه ابداع هم خیلی مشکله. یه وقتی خیال میکنه خب ابداع یعنی حرفی میزنه الان کسی نگفته، توی مدونات نیست. اما امروز معمولا حرف های زده شده دیگه، کسی بخواد حرف نو بیاره خیلی کار میبره. شیخون الاستاد قدس سر رو که میفرمود من قطعا از علامه بیشتر کار کردم، علامه هلی که شگفت‌آور کار علامه هل، ایشون یه تعبیری داشت میفرمود علم ناز داره، همینجوری خودشو در اختیار آدم قرار نمیده. خیلی کار میخواد، مخصوصا اگر این علم در رابطه با خدای متعال باشه، در باره شریعت باشه. اینجا هم قهران علاقه مندی علال قاعده باید افزایش پیدا بکنه، یه چیزی مربوط به محبوب انسان خدای متعال، به پیامبر عظیم مشتم، به ائمه هدا علیه مسلم، به صدیقه طاهر سلام الله علیه. خیلی فرق میکنه با علمی که ربطی به اونا نداره، بلکه ممکنه مبغوض اونا باشه. بعد وقتی که این رو می متوجه می شود که سرمایه گذاری در اینجا، زحمت در اینجا، چه پاداش های خدای متعال برای او قرار داد، خب این افزوده میشه. این طور مطلب به طور کلی که بس بنابراین راز موفقیت علاقمندی وافر، سعی بلیغ. اگه این دوتا باشه ولو سایر امور بعضش نباشه یا ناقص باشه، کاستی داشته باشه، این آقا به جای خواهد رسید. تو همین تجربه مثلا 50 سالی که ما تو حوزه هستیم، ما دوستانی دیدیم خیلی با استعداد بودن اما موفقیتی پیدا نکرد. ما وقتی مدرسه حقانی امتحان ورودی میدادیم، یا آقای اومده بود از شاهرود و اون طرف ها بود، اصلا مدرسه نرفته بود، عملیات اربعه آسون ریاضیات هم نخونده بود، نمیدونست، اما یه ذهن فعالی داشت، مسائل ریاضی رو همینجور به ذهنش حل میکرد. تو امتحان ورودی یکی هم ریاضیات هم بود اون موقع، چون همه این رو جواب به اون ذهن فعال خودش، اما یا موفقیت پیدا نکرد. ولی برعکس کسانی بودن خیلی پایین تر از او استعداد داشت، اما اونا کار میکرد، سعی داشت، اونا به موفقیت هایی دست یافته، اما اون برادر نه. بنابراین این سعی و علاقمندی رکنه، رک یعنی چیزی که اگه نباشه بقیه چیزا اثری نداره. حالا بعد از این که از این دوتا گذشتیم، حالا سعی میخواییم بکنیم، چگونه سعی کنیم؟ میخواییم ریز کنیم. در چند مطلب باید دقت کرد. کسی که میخواد خارج بره، چه خارج اصول، چه خارج فقه، چه مباحث علمی دیگری که ممکنه خارج داشته باشه، مثلا فلسفه، آیاچه مرسوم خیلی نیست، ولی مرحوم آقای شهابادی رحمه الله، آقایش محمد شهابادی، 3 درس پشت سر هم میگفت ایشون، که ما 2 درس رو شرکت میکردیم، یک اول فقه، دوم اصول، سوم خارج فلسفه، میگفت ایشون. مطلب اول این هستش که مبحثی رو که انتخاب میکنه برای شرکت، باید یه مبحث عمیق، پرچالش، پرحرف باشه. مباحثی که آسونه، پرورش اونچنانی درش نیست. خود مبحث باید مبحث عمیق، پرحرف باشه. مرحوم آیت الله مؤمن رحمه الله می‌فرمودن امام سفارش می‌فرمود. اون زمانی که ایشون مدرس اعلای حوزه بود و طلبه‌های جوان و اینها بیشتر دور ایشون بودن، می‌فرمود که می‌خواد خارج برید یا بی برید یا طهارت. چون در اون زمان این دوتا باب، چون اینجا اعمال قواعد درش زیاده، روایات درش زیاده، در طهارت، در اون خدمت شما عرض شد که بی هم مباحثی که ما در معاملات لازم داریم، اینا شما رو قدرتمند میکنه. 7-8 سال که این مباحث رو دیدید، اگه کارم کرده به شرایط این، خود کفا میشه، راه رو بلد میشه، تو جاده استنباط و نظر دادن میفت. البته مباحث دیگری هم که روش کار شده و حالا وزان شده، وزان همون ابواب، اما مباحثی که هنوز کار فراوانی درش نشده و بکره، اینا باید روش کار بشه، ولی مال کلاس، درسای کلاسیک نیست. ممکنه کسی بگه موضوعات نو، موضوعات نو باید توی لجنه های علمی مورد بحث قرار بگیره. وقتی تو اون لجنه ها پخت و پز شد و قوی شد، اون وقت میتونه درس کلاس باشه. چون تو درس کلاس اینه که کلام زهی که در اون کلاس شرکت میکنن بعد از مدتی اینا قدرتمند بشن و راه و روش کار رو، استنباط رو آموزش ببینند و خودشون دیگه مستقل بشن بتونن. مباحثی که اینجوری نیست، آسونه، اینا ذهنها رو قوی نمی کنه، فعال نمی کنه. پس یکی این است که مبحث قوی بشه. مطلب دوم این است که استاد مدرس استاد دقیق باشه، مسائل رو با دقت بررسی کنه، موش کافانه بحث کنه، تا ذهنها رو توجه بده به وقتی وارد یه مسئله میشن، به ابعاد اون مسئله، به عمیق فکر کردن و ارتباط اون مسئله با مبانی مختلف و اینکه آیا ادله که مورد استناد واقع میشه این خوب محاسبه میکنه و نقاط اشکال و ابهاماتی رو که وجود داره در استدلال‌ها خوب اینا رو دریافت میکنه، بیان میکنه، راه رو نشون میده. اینا، این دوتا مطلب از خوشبیانی استاد مهمتره. خوشبیانی نور و نلان نوره، اما اگه خیلی خوشبیان باشه ولی اینا رو نداشته باشه، آدم پخته نمیشه، بلکه یه مذرتی هم داره. خیال میکنم تو مثلا آسون ساده است، بعد همین جور بار میاد تو مطالب، تو استدلالا، استدلالای میکنه که آبکی، افراد وقتی میشنون هزار تا اشکال بهش میکنه، قانع کننده نیست. این هم مسئله دومی است که باید بیش توجه باشه. مسئله سوم این است که همونطور که از اول به ما طلبه ها یاد دادن، به خصوص دیگه درس خارج که جاشه، فکر قبل، فکر بعد. فکر قبل یعنی این، یعنی انسان قبل از اینکه حضور در بحث پیدا بکنه، خود مسئله رو خودش مطالعه کنه. بالاخره ساعت خونده دیگه، و خودش بشینه تفکر کنه که من که در این مسئله چه باید گفت، ولو ظنن یه موقفی بگیره، ولو اون موقف موقف ظنی باشه، حال فتوا که نمیخواد بده که، یه موقفی برای خودش اتخاذ کنه. اگر بتونه اینو بنویستم بهتر، بعد با این موقف وارد بحث میشه، میره درس. ارتجال نیست، قبلا خودش فکر کرده، حالا میره بحث. اونجا خوب این فوایدی داره، منها این که خوب توجه میکنه ببینه اونجاهایی که براش ابهام داشت اینا استاد اونجاها رو چجور حل میکنه. سوالاتی براش بود، این سوالاتون قبلا فکر کرده، اینا رو میتونه این سوالا رو طرح کنه، از استاد استفاده کنه. بعد ممکنه اون نتیجه که خودش گرفته غیر از اونی باشه که استاد داره بهش میرسه. اینجا از دو حال خارج نیست، یا متوجه میشه اشتباه در فکر، مقدمات، استدلالا اشتباه، اشتباهش برش روشن میشه، تکرار که میشه اشتباهات کاهش پیدا میکنه، کاهش پیدا میکنه. یا اینکه نه، اونجا میتونه ببینه این استدلالی که خودش کرده قوی تر از حرف استاد، اونو مطرح میکنه. وقتی این خدمات متقابل داره، این تازه که مؤسسه بقیت الله تشکیل شده بود، اون سال اول، یکی از اساتید بزرگ حوزه، خب طلبه های ایشون بعضیشون تو یک مؤسسه بودن و کلاس های مؤسسه رو شرکت میکردن اونجا، خب مثلا کفایه خونده میشد، بعد حرف های بزرگان مثل مثلا نهایت الدرایه هم خونده میشد. این آقا گفته بود که من دیدم که این طلبه فرق کرده، یه چیزایی تو درس طرح میکنند، سوال میکنند. بعد فرمود که من اگه احتمال بدم استاد که طلبه نهایت الدرایه مطالعه میکنه، حتما مطالعه خواهم کرد اومد درس، تا آمادگی داشته باشم سوال میکنه بدم جواب بدم. خب طلبه که با آمادگی رفت، استاد میبینه که باید بهتر آماده بشه. استاد که بهتر آماده شد، بهتر نتایج بهتری برای شاگرد پیدا میکنه، پس خدمات میشه متقابل. این هم بسیار کار لازمی است. باز مرحوم شیخون الاستاد میفرمودن، مرحوم آقای ابراهیم محلاتی که یکی از بزرگان علمای علم و معرفت هست، که میرزای شیرازی صاحب تحریم تنباکو، ایشونو بعد از درخواست اهل فارس و شیراز برای یه عالم برجسته، ایشون رو فرستاد شیراز، الان قبر شریفش در شیراز. فرمودن ایشون میفرموده طلبه‌ای که پیش مطالعه نکنه بیاد درس، من اون رو فاسق میدونم. فاسق میدونم. چرا؟ فرموده چون هم وقت خودشو تلف میکنه، هم وقت استاد. حالا اینا چقدر برای وقت اهمیت قائله؟ یه تضییع وقت حرامه، یه سرمایه ایست خدا در اختیار ما گذاشت، اینو تضییع کنی مثل تضییع سایر نعم الهیه. چطور؟ اگر کسی گندم رو تضییع کنه حرام نیست، برنج رو تضییع کنه حرام نیست، پارچه رو تضییع کنه حرام نیست، ببخشید حرام است، همه حرام است، ولی عمر را که سرمایه انسان است برای اینو تضییع کن، اینو تضییع کن حرام، هم وقت خودش رو تضییع کنم. حالا ما به این شدت عرض نکنیم، ولی تجربه نشون داد که این کار بسیار نافعه و من شخصا از این کار خیلی نفته. ما درس که می رفتیم چه فقه چه اصول، با چند تا از دوستان کارمون هم قبلش ما مطالعه می کردیم و گاهی هم می نوشتیم و آماده می رفتیم درس. مباحثه هم می کردیم. بله مباحثه هم می پیش مباحثه هم داشتیم. این بسیار مفیده، زود انسان رو جلو میبره. و امر بعد، خب روشنه که حتما درس شرکت کردن، با آمادگی شرکت کردن، منظم بودن، خوب درس رو گوش دادن که روایت شریفه است در کافی که از حضرت سوال کردن که مل علم. حالا من فقط این عبارت رو قبلا هم عرض کردم، شاید آقایون شنیده باشن، این عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبایی قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله مل علم. علم چیه؟ خب ظاهر ابتدایی این است که یعنی ماهیت علم چیه مثلا. نه، این از راه تحصیل علم سوال کرده، از جوابای حضرت روشن میشه. قال الانصات، حضرت فرمود سکوت. درس میری؟ سکوت. قال ثم مه، یعنی ماه یا مخفف اون یا ما هوه. قال الاستماع. قال ثم مه، قال الحفظ. قال ثم مه، قال العمل به. قال ثم مه یا رسول الله، قال نشره. مرتبه بعد و امر بعد که حتما لازمه، نوشتن تقریره. اما تقریر غیر از اونیست که الان رسم شده، این عمالیه که الان گوشش اینه که هر کلمه استاد میگه اینا رو مینویسه. این تقریر نافع نیست. تقریر نافع اینه که درس رو شرکت میکنه، مخصوصا وقتی با اون پیشینه باشه که خودش مسئله رو بررسی کرده، اتخاذ رأیی ولو به نحو مظنه یا احتمال کرده، حالا آمده درس، درس رو گوش کرده، بعد از درس میره خودش حلاجی میکنه در ذهنش مدعا چی بود، چه استدلالی شد، برای این استدلال چه مقدماتی به کار گرفته شد، از این مقدمات چجور استنتاج شد، اینو در ذهن خودش مرور میکنه، به کاغذ میاد. این کار که کرد، اولا مطلب خوب هضم میشه براش، ثانیاً به مواقف خلل وارد میشه ذهنش، چون ذهن باید استنتاج کنه دیگه، باید مقدمات درست رو زمینه کنه تا به نتیجه برسه. گاهی ممکنه ببینه که بعض مقدمات اینجا ذکر نشده، به کاستی پی میبره که این مقدمی جا مونده، یا بعضی مقدمات زائده، اینم نبود نتیجه رو میشد گرفت از بقیه یه مقدمه، یا خلل توشه، اشکالی توشه. و بعد چون خودش فکر میکنه ممکنه بیان اون و نحوه انتظام دادن به مسائل اون بهتر از استاد باشه. فلذا بعضی ها هم هر روز تقریر می نویسن، بعضی ها می ذاشتن مبحث که تمام بشه تقریر می نویسن. خب البته اون دیگه حافظه خوب می خواد که آدم فراموش نکنه. تو تقریر نویسی این مهمه که مکمل درسه. یه وقت انسان تقریر می نویسه برای مندگاری اون مطالب برای دیگران، یا بعداً خودش خواست مراجعه کن، این یه جور تقریر نویسه. یه تقریر این است که نه، مکمل دراست انسانه. حالا البته وقتی اون اینجوری تقریر نوشت، اون فایده موندگاری و به درد دیگران بخورن هم همراهش هستش. فلذا در تقریری که انسان همپای درس می نویسه همون زمانی که درس میره، خیلی هم لازم نیست طولانی متول باشه. مثلا اگه فقه حدیث رو میخواد نقل کنه، خود این وقت میگیره دیگه، میتونه اشاره کنه با آدرس چم بده، اگه بعدا خواست چاپ بشه و اینا، خب بعد میاد اون حدیث مرحوم آیت الله مؤمن، دیده باشید این تقریرات مرحوم محقق داماد صلات که ایشون نوشتن، همه اولش نوشتن ایشون که من اون موقع اینا رو مختصرا نوشتم، الان دیدم میخواد چاپ بشه تجدید نظر کردم اینا رو. چون انسان در موقعی که حالا داره درس میره و مباحثه داره و کار داره، نمیتونه تفسیر تقریر مفصل اونجوری بنویسه، ولی به این شکل که ممد تحصیل، ممد دریافت مطالب، ممد عمیق شدن در مباحث و مطالب هست این. و در تقریر نوشتن، خب این به خصوص به همین ترتیبی که عرض کردیم قبلا هم فکر کرده، و حالا حتما مقید باشه اظهار نظری هم بکن، ولی اظهار نظر رو مخلوط به تقریر نکن، در هامش قرار بده. بعضی از تقریرها مقرر آمده این کارو کرده، انسان گاهی اشتباه برش میشه، این حرف خودشه حالا یا حرف مقررون عنه، نه حتما جدا. مرحوم آیت الله عظما بروجردی که خیلی مشوق طلاب بودن و فضلا بودن در نوشتن، شنیدم بعضی وقتا تقریر به ایشون، تقریرات بحث به ایشون میدادن نگاه کنن، ایشون اعتراضشون همین بوده که چرا تعلیق نزدی؟ به حرف من اشکالی نداشتی؟ سوالی نبوده برات؟ انقلتی نداشتی؟ چرا تعلیق نزدی؟ خب این که در فکر این جهت باشه که تعلیقه بزنه حرف رو، حرف معصوم که نیست سلام الله علیه، حرف یه آدم غیر معصوم ممکنه اشتباه کرده باشه، مشکلی چه باشه. و آخرین مطلب یا ما قبل آخر، باز مباحثه پسینه، یعنی حالا که حالا درس استاد را با این روندی که پیش آمده، یک هم مباحثه که لجنه های مباحثه هم استانداردش اینه که سه تا باشن، سه تا بهتره، که اگر یکی هم یه روز نیامد این، بعد گاهی هم اختلافشون که میشه حالا در چون یک سومی هم هست، سه نفر آدم اهل کار اهل فکر، اونا هم همینجور کار میکنن، خیلی مؤثره. و مطلب اخیر اینه که دوره کردن، یعنی مباحث رو هر از مدتی در این یه دوره، خب چون آشناس اینا طول نمی کشه، ولی این دوره کردن استهزار میاره، باعث میشه چون هی جلو که میره دقت ها که میشه، باز وقتی بر میگرده آفاق فکری بالاتری رو پیدا کرده، ممکنه چیزایی که اون موقع ازش غفلت داشته یا به ذهنش نمی آمده در اثر. و این توصیه‌ای بود که حالا در مطالعه هم مرحوم استاد به ما میفرمودن، فهمم مثلا فرض کنید حرف آقای ناینی رو در فرض کنید اجتماع امر و نهی، از اول تا آخرش رو مطالعه کن، نه امر به امر، مطلب به مطلب، جا به جا، نه کلام ایشون من اول الی آخره یک اشرافی به کل مطلب داشته باشی. خب نتیجه این حرفای که زدیم اینه که خب ما فحص لازم داریم، به کلمات دیگر مراجعه کردن لازم داریم، اما این به کلمات دیگران مراجعه کردن، فحص کردن، اینم باید علا سبیل ترتب باشه، یعنی اول که انسان درس خارج میره از سال اول و روز اول لازم نیست حوزه مراجعات به کلمات رو خیلی وسیع بگیره، چون تشویش براش ایجاد میشه، بلکه اول مثلا دو تا سه تا کتاب مورد با اهمیت رو انتخاب میکنه، فعلا با اونا کار رو شروع میکنه و تا مدت همینجور که عرض کردم کار میکنه، بعد هر چی جلوتر میره میتونه بیفزاید بر اون کتب منبع و مأخذ. که به خدمت شما عرض شود که وقتی بال و پرش اضافه میشه دیگه تواناییش از استخراج مطالب از کلمات آسان‌تر میشه، خیلی وقت نداره، خستگی برش نمیاره. و من یادم هست که اون موقعی که مثلا نهایت الدرایه رو ما میخواستیم مباحثه کنیم، خب خیلی گنگ بود برای ما، به اساتیدم که مراجعه میکردیم اونام خب آشنایی نداشتن، حال باید بریم مطالعه کنیم فلان. به بعضی از بزرگانم اون وقتا مراجعه کردیم، یکیش مرحوم آیت الله مصباح بود که شما بیاد خود نهایت الدرایه رو برای ما بگیم، ایشون قبول نکن. خب بعد بله خدمت بعضی آقایون خب طول میکشید گاهی چندین بار بود، ولی وقتی قلقش دیگه حل شد، همونی که اون موقع مثلا یک ساعت طول میکشید به 10 دقیقه آدم میفهمید. این خدمت شما عرض شد که بنابراین انشاءالله اگر با تدبیر و به این شکلی که عرض شد که اینا در حقیقت سلف صالح ما همین جور کار میکردن و اینها سنت های کارآمد حوزه های علمی است، اگه دانشگاهی هم همین جور کار کنن، یعنی اونا کلاس فیزیک اگه میره قبلش مدعای فیزیکی روش فکر کنه، استدلالا رو خودش ببینه، صاحب نظریه ای رو هم فرض کنید بنویسه، اگه مباحث هم هست با یکی از افراد کلاس مباحثه کنه، بعد بیاد سر کلاس بعد تقریر بنویسه و بعد فکر دوباره بکنه و بعد مباحثه بکنه، حتما اونا زود میشن از دانشمندانه. ولی همینجوری بیاییم چون گلیم همینجور ممکنه سالیانی بگذره و آدم نتیجه مطلوب رو نگیره. وفقنا الله و ایاکم جمیعا برای تحصیل علم نافع و خدمت گذاری به اسلام عزیز با نیت خالص انشاءالله تعالی.
الان
نه.
چون وقت دیره
باید جاش فرق میکنه،
بله. حدود مثلا
میانگینش مثلا 3 ساعت
برای هر درس،
برای فقه و اصول. البته گاهی میدونید درس گفتن اینجوریه که اولا گاهی ممکنه دوره چندمش باشه که اینجا رو داره میگه، بعد گاهی اینطور مطالعه کرده فلان، بحث که میشه بحث جلو نمیره، انقلت و قلتای در بحث میشه، خب این میمونه، ممکنه فرداش دیگه لازم نباشه انقدر مطالعه کن، چون مطالعه شده و مونده و باعث خوشحالی میشه گاهی که مثل منبری که مطلب آماده کرده بالا منبر یه مرتبه حرف میره یه جای دیگه، بعد اون حرفایی که مطالعه کرده و گذاشته میشونه برای بعدی. بله. بله ببینید افراد مختلفن، تا اینکه مثلا شخص سطح رو چجور خونده باشه، اگه سطح رو خوب خونده باشه، توانایی استخراج مطالب از عبارات برش پیدا شده باشه در حد قابل قبولی، و بعد چون خوب درس خونده تصویر مسائل هم بهش عادت کرده، زود میتونه دریافت کنه صورت مسئله رو و استدلالا رو و عبارات اصحابم، خب این قهرن مطالعهش زودتر به پایان میرسه، بقیهش میتونه صرف فکر کنه. مطالعه مقصودتون اعم از مراجعه به کتاب و فکر رو نوشتن باشه، قهرن برای مثلا فقه، چون فقه ریز کاری خیلی داره، مراجع به رجال و فلان و لغت و تتبع و اینا هم داره، و در اول هم که زیادم توسعه نمیده، قهرن 2 ساعت و نیم 3 ساعت لازم داره. مرحوم امام رضوان الله علیه یکی از معاصرین یه حاشیه‌ای به مکاسب زده بود، از اون نقل شده دارن که من این حاشیه رو بردم خدمت ایشون هدیه کنم. امام قبول نکرد، فرمودن پس کی فکر کنم؟ این چند تا حاشیه مهمه که مراجعه میکنم، اگه بنا بشه حرف تو هم اون و اونم پس کی فکر کنم؟ قبول نکرده بودن. حالا که این نکته رو عرض بکنم که هر نهایت الدرایه رو من عرض میکردم، مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی آیات صدحسن، ایشون از آیت الله سیستانی دامز الله عالی نقل میکردن که ایشون فرمودن دور دوم اصول مرحوم آیت الله خویی قدس سره، ما خدمت ایشون عرض کردیم آقا شما چیز جدید نمیگید تو درس، ما که دور اول بودیم الان چیز جدیدی نمیفهمد که ما استفاده بیشتری بکنیم. ایشون فرمود که من درس عمومی میگم، تو این درس عمومی مبتدی و متوسط و منتهی و همه شرکت میکنم، نمیتونم بیش از این تعمیق کنم. اما اگر شما میخواید ملا بشید یه مباحثه چند نفری تشکیل بدید و متنتون نهایت الدرایه محقق اصفهانی باشه که خودش دقیق، اینو محور قرار بدی و مباحثه این چنینی داشته باشی. یعنی محور باید حرف دقیق و قوی باشه، بعد افراد دقیقی هم مباحثه بشن کار کنن. ان شاء الله که موفق و معید باشید. صلی الله علی محمد و آله.